صفحه 191 برای جملاتی که بیشتر اوقات احساسات و رفتارهای شما را توصیف می کنند، یک امتیاز در نظر بگیرید. سعی کنید 100% با خود صادق باشید، حتی اگر خوشایند نباشد. 1. این شمایید که معمولاً از لحاظ فیزیکی مبادرت به ابراز محبت می کنید. این شمایید که اول دست او را می گیرید، او را به سمت خود می کشید و غیره. 2. این شمایید که می خواهید صمیمی و مهربان باشید و مهرورزی کنید، در حالی که همسرتان به تنها چیزی که علاقه نشان می دهد رابطه جنسی است. 3. نهایت تلاشتان را می کنید که با او باشید و کارهایش را انجام دهید، در حالی که او به ندرت در حق شما چنین کارهایی انجام می دهد. 4. در ابتدای رابطه این شما بودید که اول به خانواده خود درباره او سخن گفتید. 5. این شمایید که بیشتر برنامه ریزی ها، رزرو کردن جا در رستوران، بیرون رفتن برای تعطیلات آخر هفته، عصرهای رمانتیک و غیره را به عهده دارید، در حالی که نامزد یا همسرتان بدون نشان دادن شور و اشتیاق خاصی فقط در آنها شرکت می کند. 6. این شمایید که در رابطه هیجان بیشتری از خود نشان می دهید، ولی او هرگز به شما نشان نمی دهد که رابطه برایش معنی و مفهوم خاصی دارد یا نه، به عبارتی بی تفاوت است. 7. در پاره ای از مناسبت‌های خاص هدیه های شما شخصی بوده و روی آنها خوب فکر شده است، در حالی که او اکثراً در آخرین لحظه به فکر می افتد و هدیه هایش غیر شخصی اند. 8. این شمایید که بیشتر تماس‌ها را در رابطه شروع می‌کنید، تلفن‌ها، صحبت‌ها و غیره. 9. وقتی که درباره رابطه، آینده و احساساتتان صحبت می‌کنید، نامزد یا همسرتان یا سکوت اختیار می‌کند یا موضوع را عوض می‌کند. 10. این شمایید که خود را با زندگی، عادت‌ها و برنامه‌های او وفق می‌دهید، در حالی که او تلاشی برای اینکه خود را با زندگی و برنامه‌های شما وفق دهد نمی‌کند. حال امتیازات خود را جمع ببندید. 2 امتیاز. رابطه شما متعادل است و به احتمال قوی به همان میزان عشق دریافت می‌کنید که عشق می‌ورزید. در زمینه‌هایی که امتیاز گرفتید تأمل کنید و حتماً نیازها و خواسته‌هایتان را مطالبه نمایید. 3 تا 5 امتیاز. ممکن است بخواهید خود را متقاعد سازید که به شما عشق کافی می‌ورزند، در حالی که اینطور نیست. شما بسیار تلاش می کنید تا عشق و محبت او را جلب کنید، اما او در جهت جلب علاقه و عشق شما تلاش چندانی نمی کند. او به لحاظ روحی تنبل است و یا اصلا شما را دوست ندارد. از اینکه مدام به تنهایی و به شدت پارو بزنید دست بکشید و ببینید که آیا او نیز پاروها را به دست خواهد گرفت تا سهم خود را انجام دهد. در غیر این صورت این رابطه برایتان مناسب نیست. 5 تا 7 امتیاز. در چنین رابطه دردناکی چه می کنید؟ از اینکه خود را گول بزنید دست بردارید و با این واقعیت روبرو شوید که آن مقدار عشقی را که دریافت نمی کنید مستحق آن هستید. اعتماد به نفس شما به حدی پایین است که به خوردنانی دل خوش کرده اید و وانمود می کنید که برایتان کافی است، در حالی که اینطور نیست. در موقعیتی بسیار ناسالم قرار دارید و هرچه بیشتر به این رابطه ادامه دهید، لطمه روحی بیشتری خواهید دید. فوراً به نامزد یا همسر خود درباره رفتار و برخوردی که استحقاق آن را دارید اولتیماتوم بدهید. چنانچه مؤثر واقع نشود به رابطه پایان دهید. سپس بیاموزید تا چگونه خود را دوست بدارید. 8 تا 10 امتیاز. چه رابطه ای؟ با شما در رابطه نیستند، بلکه شما در وهم و پندار خود زندگی می کنید. شما مدام از خود مایه می گذارید، اما چیزی دریافت نمی کنید. این عشق نیست، بلکه خودکشی روانی است. شما اصولاً آمادگی این که در رابطه ای باشید را ندارید. پیش از آن که دیر شود رابطه را ترک کنید و نزد مشاور بروید تا به شما کمک کند خود را دوباره باز یابید. چرا بیش از آنچه به شما عشق می‌ورزند عشق می‌ورزید؟ در زیر برخی از دلایل اینکه چرا جذب رابطه‌ای می‌شوید که در آن این شمایید که بیشتر عشق می‌ورزید آورده شده است. الگویی را از دوران کودکی خود باز تکرار می‌کنید. اگر یک یا هر دوی والدینتان عشق و توجهی را که بدان نیاز داشتند به شما نمی‌دادند، احتمالاً در کودکی این تصمیم ناخودآگاه را گرفتید که می‌باید سخت تلاش کنید تا دوستتان بدارند. بدین گونه با جذب شدن به کسی که او را بیشتر دوست بدارید، به خانه باز می‌گردید و این الگو را تکرار می‌کنید. خود را تنبیه می‌کنید. هنگامی که اعتماد به نفس شما پایین باشد، کسی را به خود جذب می کنید که نظر انتقادگونه شما را نسبت به خودتان تایید کند، به این ترتیب که به شما عشق کافی نورزد. نقشی را بازی می کنید که یک والدتان در قبال دیگری بازی می کرد. اگر در کودکی شاهد آن بودید که مادرتان مدام به دلیل توجه در تعقیب پدرتان بود و یا برعکس، ممکن است در کودکی چنین نتیجه گیری کرده باشید که روابط اصولاً اینگونه هستند و کاملاً طبیعی است که یکی از طرفین دیگری را بیشتر دوست داشته باشد. صرف نظر از اینکه به کدام یک از دلایل فوق به رابطه‌ای جذب شده اید که در آن بیش از آنچه به شما عشق می‌ورزند عشق می‌ورزید، اما نتیجه همواره یکسان خواهد بود. احساس خواهید کرد که شما را کنترل می‌کنند. خود را تشنه عشق خواهید یافت. از اینکه به شما عشق کافی نمی‌ورزند عصبانی خواهید شد. احساس خواهید کرد که به شما خیانت می‌کنند. احساس درماندگی خواهید کرد. راه حل: در ابتدای رابطه مراقب نشانه های هشدار باشید که قبلن در بخش اول کتاب درباره آنها صحبت کردیم. این را که چرا به شما عشق نمی ورزند توجیه نکنید. هرچه زودتر با خود صادق باشید، احتمال اینکه دلتان را بشکنند کمتر می شود. اگر در حال حاضر به ازدواج با کسی فکر می کنید که آنگونه که باید به شما عشق نمی ورزد، باقی این کتاب را بخوانید تا دریابید آیا این رابطه ارزش حفظ کردن را دارد یا نه. رابطه نوع دو، رابطه ای که در آن کمتر از آنچه به شما عشق می ورزند شما عشق می ورزید. این نوع رابطه دقیقاً مقابل رابطه نوع یک است. این نامزد یا همسرتان است که بیش از آنچه شما به او عشق می‌ورزید به شما عشق می‌ورزد. اگر در چنین رابطه‌ای هستید، احتمالاً با خواندن جملات زیر احساس گناه خواهید کرد. ممکن است وقتی نامزد یا همسرتان از احساستان جویا می‌شود، آن را انکار کنید. ممکن است سعی کنید تا خود را متقاعد سازید که بیش از آنچه واقعیت دارد او را دوست دارید، اما از درون خود می دانید آنگونه که او به شما عشق می ورزد نسبت به او احساس عشق نمی کنید. مانند رابطه نوع یک، در اینجا نیز در رابطه ای هستید که متعادل و سالم نیست و سرانجام نخواهد داشت. می توانید به آزمونی که در ابتدای این فصل وجود دارد رجوع کنید و سوالات را معکوس نمایید تا دریابید در چنین رابطه ای هستید یا خیر. به عنوان مثال، این نامزد یا همسر شماست که بیشتر به شما تلفن می‌زند. این نامزد یا همسرتان است که بیشتر تماس‌های فیزیکی را شروع می‌کند. این اوست که بیشتر می‌گوید دوستت دارم. اگر در چنین رابطه‌ای هستید، احتمالاً احساسات زیر را نیز تجربه کرده اید. هنگامی که شما را متهم می‌کنند که عشق کافی نمی‌ورزید، حالت تدافعی می‌گیرید. در برابر خواسته های نامزد یا همسر خود، مبنی بر این که او را بیشتر دوست داشته باشید، احساس فشار می کنید یا فکر می کنید که شما را کنترل می کنند. احساس می کنید که به تنگ آمده اید و به آزادی و فضای بیشتری نیاز دارید. احساس می کنید که او بسیار متکی و محتاج است و از او عصبانی می شوید. وقتی بیش از آنچه می توانید عشق بورزید از شما مطالبه می شود، دل سرد می شوید و دچار سرخوردگی می گردید. برخی از دلایل اینکه چرا این نوع رابطه را به خود جذب می کنید به قرار زیر است. تا از لحاظ روحی از خود محافظت کنید. اگر در گذشته از طرف کسی که او را واقعا دوست داشته اید صدمه دیده باشید، ممکن است این تصمیم ناخودآگاه را گرفته باشید که دیگر هرگز اجازه نخواهم داد تا دوباره کسی همچون گذشته قلبم را به این راحتی بشکند، و در پی آن کسانی را به خود جذب می کنید که چندان دوستشان نداشته باشید تا اگر بخواهند شما را ترک کنند چندان اهمیتی برایتان نداشته باشد. تا یک والدتان را تنبیه کرده باشید. اگر در کودکی یک یا هر دوی والدینتان شما را دوست نداشتند، از شما زیاد انتقاد می کردند یا شما را طرد کردند، ممکن است کسی را به زندگی خود جذب کنید تا با او رفتار مشابهی نظیر آنگونه که با شما رفتار می شد داشته باشید. به این ترتیب که شما نقش آن والدتان را بازی می کنید و همسرتان نقش کودکی شما را که گدایی عشق می کردید و چیزی به شما داده نمی شد. این وارونگی نقش ها یک راه ناخودآگاه تنبیه آن والدتان است، گرچه به صدمه دیدن شخص بیگناه دیگری خواهد انجامید، گویی که قسمتی از شما می گوید خوب است، همینطور به گدایی برای عشق ادامه بده، اما عشقی در کار نخواهد بود. دقیقاً همان گونه که وقتی من کوچکتر بودم، عشقی را که به دنبالش بودم به من نمیدادی. توجه، این الگویی بسیار مسموم است و چنانچه میخواهید که ازدواج سالمی داشته باشید، باید با آن روبرو شوید و آن را تغییر دهید. تا دیگران را کنترل کنید. صرف نظر از اینکه وقتی کودک بودید شما را دوست داشتند یا خیر، اگر به وسیله یک یا هر دوی والدینتان کنترل می شدید، این احتمال وجود دارد که رابطه با کسی را انتخاب کنید که بیش از آنچه عشق می ورزید به شما عشق بورزد، تا بدین وسیله احساس برتری کرده و خیال کنید که همه چیز تحت کنترل شماست. هنگامی که نامزد یا همسرتان مدام در طلب عشق و محبت بیشتر شما باشد، آسیب پذیرتر خواهد شد و شما احساس خواهید کرد که از لحاظ روحی بر روی او نفوذ دارید. این احساس قدرت و برتری قلابی است و به بهانه لطمه خوردن به شخص بیگناه دیگری می انجامد، هرچند که ضعف عمیقی را که در درون خود احساس می کنید برایتان می پوشاند. چنانچه خواهان رابطه‌ای واقعی و با معنا هستید، می باید با آن مقابله کنید. تا نقشی را که والدتان در قبال دیگری داشت بازی کنید. همانطوری که قبلاً توضیح دادم، اگر در کودکی شاهد آن بودید که یکی از والدینتان سردتر، گوشه‌گیرتر و درونگراتر از دیگری بود، ممکن است بپندارید که چنین وضعی در روابط کاملاً طبیعی است. هنگامی که بزرگ شدید و نقش دلخواه را آن هم ناخودآگاه انتخاب کردید، ترجیح می دهید نقش کسی را بازی کنید که عشق کمتری می ورزد تا کمتر آسیب ببیند. در چنین رابطه‌ای که قلبتان را به طور کامل در طبق اخلاص نگه داشته اید، هیچگاه احساس رضایت نخواهید داشت. ممکن است این طور فکر کنید که خود را از آسیب دیدن محافظت می کنید. ممکن است خود را متقاعد سازید که کنترل اوضاع را در دست دارید، اما احساس خوشبختی نخواهید کرد. به علاوه با ادامه رابطه با نامزد یا همسرتان و محروم کردن او از عشقی که استحقاقش را دارد، به او لطمه می‌زنید. چگونه مایکل کنترلگر بودن را رها کرد و عشق حقیقی خود را یافت؟ شب گذشته وقتی که مشغول کار روی یک فصل کتاب بودم، دوستم مایکل به من تلفن کرد. او 35 ساله است و یک تهیه کننده فیلم و در ضمن بسیار با استعداد. ما سال هاست که یکدیگر را می شناسیم و انواع تغییرات شخصی و شغلی یکدیگر را دیده ایم. اخیراً او نامزدیش را با زنی 25 ساله خاتمه داد. رابطه ای که در آن مایکل به مراتب کمتر از نانسی به او عشق می ورزید. من ظرف 9 ماه گذشته شاهد احساسات دردناک مایکل نسبت به نانسی بودم. از آنجا که او مایکل را تحت فشار گذاشته بود تا تاریخ عروسیشان را مشخص کند، مایکل مردد بود و نمی توانست تصمیم بگیرد. بنابراین وقتی که او به نامزدیش پایان داد تعجبی نکردم. چند ماه بعد از ترک نانسی، مایکل عاشق شد و از عشق خود نسبت به تری، زنی که به مدت 3 سال با او همکار بود، سر از پا نمی شناخت. نگران بودم که آیا او الگویی را که با نانسی پیاده کرده بود، مجدداً با تری نیز از طریق پس نشستن در رابطه و کمتر به او عشق ورزیدن تکرار خواهد کرد یا خیر؟ اما در این حال از اینکه او رابطه جدیدی را آغاز کرده بود خوشحال بودم. مایکل گفت: باربارا، میخواستم موضوعی را به تو بگویم. من به تری پیشنهاد ازدواج دادم. دهانم از تعجب باز مانده بود. از آنجا که فقط 4 ماه بود که با تری رابطه احساسی برقرار کرده بود، او چگونه می توانست مطمئن باشد که تری برایش مناسب بود یا نه؟ من این طور شروع کردم: مایکل، من همین الان مقابل کامپیوتر نشستم و مشغول کار بر روی کتابم هستم و چیزی که شب و روز فکرم را به خود مشغول کرده این است که چه چیزی موجب موفقیت و یا شکست روابط می شود؟ چه چیز موجب شد که تنها پس از چند ماه تا این حد از رابطت با تری مطمئن باشی، در حالی که هیچگاه نمی توانستی به نانسی قول ازدواج بدهی؟ راه حل: از همان ابتدا که رابطه ای را شروع می کنید، نسبت به اینکه آیا به همان میزان که عشق می ورزید، عشق نیز دریافت می کنید یا خیر، با خود صادق باشید. به عبارتی مراقب باشید به همان میزان که به شما عشق می ورزند، شما نیز به نامزد یا همسرتان عشق بورزید. نکته مهم: خود را با این باور که نامزد یا همسر شما ترجیح می دهد مقدار کمی از عشق شما را دریافت کند تا اینکه اصلاً چیزی دریافت نکند گول نزنید و مراقب باشید با این بهانه به رابطه ای که به شما تعلق ندارد ادامه ندهید. رابطه نوع 3، رابطه ای که در آن عاشق توانایی های بالقوه نامزد یا همسر خود هستید. می دانم مدتی است فرد شغل خود را از دست داده است، اما او واقعاً باهوش است و من مطمئنم که دست آخر کسی پیدا خواهد شد و شانسی را که به آن نیاز دارد به او خواهد داد. می دانم براد من را دوست دارد. موضوع فقط همین است که او برای ابراز احساسات خود مشکل دارد. او فقط چند ماه نیاز دارد تا از عشق من نسبت به خود مطمئن شود و بتواند از احساساتش حرف بزند. می دانم تغییرات روحی ناگهانی در سالی و بالا و پایین شدنهایش واقعا مشکل ساز شدند، اما این فقط به آن دلیل است که هیچ کس هیچگاه کودک کوچک و وحشت زده درون او را درک نکرده است. من مطمئن هستم که اگر عشق و حمایتی را که بدان نیاز دارد به او بدهم، از افسردگی که در آن است بیرون خواهد آمد. اگر این جملات دردناک برایتان آشنا هستند، پس احتمالاً می‌دانید با پتانسیل‌های یک فرد ازدواج کردن یعنی چه. شما برخلاف آنچه ادعا می‌کنید، به راستی عاشق او نیستید، بلکه عاشق آن فردی هستید که امیدوارید نامزد یا همسرتان به آن بدل شوند. تا همین چند سال پیش این نوع رابطه مورد علاقه من بود، رابطه ای که در آن خود را برنجانم و مایوس و سرخورده کنم. مردی را با پتانسیل های فوق‌العاده پیدا می کردم و می شتافتم که به او کمک کنم تا پتانسیل های خود را بالفعل کند، صرف نظر از اینکه او از من کمک خواسته بود یا نه. این روابط واقعا رابطه نیستند، بلکه پروژه هستند. آیا تعجبی ندارد که برای این مردان احترام خاصی قائل نبودم؟ آیا تعجبی ندارد که پس از مدتی سرد می شدم و از عشقشان فارغ شده بودم؟ من آنان را نه از این رو که با هم تفاهم داشتیم، بلکه صرفاً به این دلیل که قابل سرمایه گذاری بودند انتخاب کرده بودم. این نوع روابط به طرز نسبتاً شدیدی اعتیادآور هستند، از آن رو که شما در دام امید به کسی گرفتار می شوید که قرار است همسرتان به آن بدل شود و در نهایت نیز دست کشیدن و دل کندن از این امیدتان بسیار مشکل تر خواهد شد و نمی توانید بگویید سرانجام آن تغییر اعجازگونه چه وقت در نامزد یا همسر شما به وقوع خواهد پیوست. در واقع تفاوت چندانی با قمار ندارد. آیا شما عاشق پتانسیل نامزد یا همسر خود هستید؟ در زیر برخی از علائمی آورده شده است که حاکی از آنند که در رابطه نوع 3 هستید. به خود میگویید همسرتان به اندکی وقت نیاز دارد تا خود و زندگی خود را جمع و جور کند. به خود میگویید هیچ کس تا به حال نامزد یا همسرتان را آنگونه که باید دوست نداشته است و اگر شما به حد کافی به او عشق بورزید، قادر خواهید بود او را تغییر دهید. احساس می کنید که هیچ کس همسر شما را درک نمی کند و همگی او را دست کم می گیرند و این که فقط شمایید که ماهیت واقعی او را می شناسید. احساس می کنید که هرگز نخواهید توانست همسرتان را ترک گویید، زیرا با این کارتان بر احساس بی‌ارزشی او سهه گذاشته و آن را تایید کرده اید، بنابراین دیگر هرگز تغییر نخواهد کرد. به همسرتان بیش از آنچه او خود را باور دارد ایمان دارید. می دانید عشقی که استحقاقش را دارید نمی گیرید، اما با گفتن این جمله به خودتان که او دارد نهایت تلاشش را می کند، خود را فریب و تسکین می دهید. چرا عاشق پتانسیل های نامزد یا همسر خود می شوید؟ در زیر برخی از دلایل این که چرا این اشتباه را در روابط خود مرتکب می شوید آورده شده است. می خواهید که بر نامزد یا همسرتان کنترل داشته باشید. هنگامی که برای اصلاح کسی به رابطه‌ای وارد می‌شوید، طبیعتاً نسبت به او احساس برتری و سر بودن خواهید کرد. همچنین احساس می‌کنید که بر او تسلط دارید، حتی اگر رفتار شما چندان نیز کنترل‌گرایانه نباشد. صرف این فکر که همسرتان آنگونه که هست کافی نیست، شما را در وضعیتی کنترل‌گر قرار خواهد داد. اگر در کودکیتان از طرف دیگران و یا شرایط زندگیتان زیاد کنترل می شدید، این امکان وجود دارد که کسانی را به سمت خود جذب کنید که عملاً بتوانید به آنها بگویید تو آنقدرها هم همین طوری که هستی به درد نمی خوری، شاید اگر کمی بیشتر تلاش کنی اتفاقی رخ دهد. با تمرکز به کارهایی که نامزد یا همسرتان لازم است انجام دهد و در زمینه‌هایی که او باید تغییر کند، از زندگی و تعقیب رویاهای شخصی خودتان سر باز می‌زنید. هنگامی که سرگرم اصلاح دیگران باشید، دیگر وقتی نخواهید داشت تا با نقایص خودتان مواجه شوید. عاشق پتانسیل‌های کسی شدن می‌تواند طریق بسیار مؤثری از مسامحه‌کاری باشد. در کودکی به این نتیجه رسیدید که نمی توانید چیزی را که می خواهید به دست بیاورید. اگر در کودکی طرد شدید یا دوستتان نداشتند، ممکن است ناخودآگاه این نتیجه گیری را کرده باشید که نمی توانید چیزی را که می خواهید از کسانی که دوستشان دارید بگیرید. بنابراین به طرزی ناخودآگاه به دنبال کسانی هستید که چیزی را که می خواهید به شما ندهند یا آنگونه که هستند کافی نباشند، تا شما دل سرد و سرخورده شوید و در نهایت همچون دوران کودکیتان احساس محرومیت را در خورد بازنواخت کنید. این الگوی مورد علاقه من در جستجو به دنبال مردان زندگیم بود، مردانی که سعی کنم زندگیشان را روبراه کنم و در این میان کوچکترین توجهی به این موضوع نداشتم که خود نیز توجه، محبت و هر آنچه را که بدان نیاز داشتم به دست می آوردم یا خیر. من بدین وسیله تجارب دوران کودکی خود را مجدداً بازسازی می کردم، به این امید که این بار بتوانم وضعیت را اصلاح کنم و بتوانم کاری کنم که پدرم در کنارمان باشد و وقتی هم که نبود احساس یأس و محرومیت را در خود تولید کرده باشم. پروازه هست که در هر رابطه‌ای طرفین درگیر امیدهایی داشته و رویاهایی در سر می پرورانند، اما راز موفقیت در این است که شما از نامزد یا همسرتان به جهت کسی که هست راضی باشید، نه به جهت کسی که خواهد بود. همانطور که در کتاب رازهایی درباره مردان که هر زنی باید آنها را بداند گفتم، داشتن یک رابطه سالم با همسرتان به معنی عشق ورزیدن به او به خاطر آن کس که هست می باشد، نه عشق ورزیدن به او به رغم آن کس که هست و یا به امید آن کسی که خواهد بود. اگر عاشق پتانسیل های کسی هستید، ممکن است که از او به این دلیل که به شخصی مبدل شد که شما توقع داشتید عصبانی شوید، جاذبه جنسی خود را نسبت به او از دست بدهید، از آنجا که نقش مامان یا بابا را برای او بازی می کنید و نه نقش معشوق را. به جهت وقت زیادی که با او تلف کردید عصبانی و ناراحت شوید، از او برنجید و احساس یأس و سرخوردگی کنید، به این دلیل که رویایی که از رابطه مسلوب با او در سر پرورانده بودید به حقیقت نپیوست. راه حل: وقتی با کسی رابطه ای را آغاز می کنید، اطمینان حاصل کنید به کسی که امروز هست عشق می ورزید و احترام می گذارید و از بودن با کسی که هست لذت می برید. اشکالی ندارد اگر مایل باشید تا در برخی جهات شاهد رشد شخصی او نیز باشید، اما باید به همان گونه که هست از او رضایت داشته باشید. اگر به این امید هستید که همسر خود را تغییر دهید، بلکه بتوانید با او خوشبخت باشید، دیگر عشق نورزیده اید، بلکه قمار کرده اید. رابطه نوع چهار، رابطه که در آن مأموریت نجات همسرتان را به عهده دارید. آیا فکر می کنید بیش از آنچه باید دلتان برای همسرتان می سوزد؟ آیا احساس می کنید تا به همسرتان باید کمک کنید که زندگیش را روبرا کند؟ آیا می ترسید که اگر همسرتان را ترک گویید از لحاظ روحی لطمه ببیند؟ اگر به هر یک از سوالات بالا پاسخ مثبت دادید، این امکان وجود دارد که معتاد نجات دیگران باشید و خود نیز ندانید. معتادان به نجات دیگران نه از آن رو که با همسرشان تفاهم دارند، بلکه به این دلیل است که احساس می کنند مجبورند به او کمک کنند به روابط وارد شوند. شما کسی را پیدا می کنید که آسیب دیده، شکننده و یا دوست نداشته شده است و سپس شدیداً احساس می کنید که باید به او محبت کنید و این کار را نیز می کنید. او از شما تشکر می کند و شما احساس بزرگی می کنید. نهایتاً چشمان خود را باز می کنید و خود را در رابطه ای می بینید که بیشتر به یک مأموریت نجات شباهت دارد تا رابطه ای سالم و متعادل. نکته ای که در رابطه با این نوع روابط وجود دارد این است که معمولاً پس از آنکه به آنها وارد شدید ترک گفتنشان به راستی مشکل است. آیا در روابط خود مأموریت نجات نامزد یا همسرتان را به عهده دارید؟ این موضوع می تواند حقیقت داشته باشد اگر به کسی علاقمند هستید که مشکلات روحی، جسمانی و یا اقتصادی جدی دارد. نامزد یا همسرتان بارها احساس سردرگمی، ناتوانی، عجز و قربانی بودن می کند و شما او را دلداری می دهید، آرام می کنید و تشویق می کنید. غالباً در قبال نامزد یا همسرتان نقش والدی ایفا می کنید، نصیحت می کنید، هشدار می دهید، او را از مشکلات احتمالی برحذر می دارید و هنگامی که نصیحتتان پذیرفته نمی شود احساس سرخوردگی می کنید. در گذشته با نامزد یا همسرتان بدرفتاری شده و یا به طرز بدی لطمه دیده است، شما احساس می کنید که مجبورید برای او جبران کنید. نامزد یا همسرتان به ندرت نقش یک سیستم حمایتی یا منبع قدرتی را در حق شما ایفا می کند و بیشتر این شمایید که در این نقش ها ظاهر می شوید. احساس می کنید که مجبورید با احتیاط و پاورچین پاورچین از دور و بر او حرکت کنید تا بدین وسیله از ناراحت کردن و رنجاندن او جلوگیری کرده باشید و در نتیجه از اینکه خواسته هایتان را مطالبه کنید و یا با چیزهایی که شما را ناراحت می کند مقابله کنید صرف نظر می کنید. رفتارهایی از نامزد یا همسر خود را تحمل و یا توجیه می کنید که هرگز به طور معمول نظیر این رفتارها را از یک دوست و یا کسی که برایتان کار می کند نمی پذیرید. وقتی که دوستان یا خانواده تان از شما می پرسند چرا با چنین کسی ارتباط دارید، احساس می کنید که از او بهانه جویی می کنند و فوراً در صدد حمایت از او برمی آیید، گویی از کودکی بی‌دفاع حمایت می کنید. احساس می کنید هیچ کس آنگونه که شما او را درک کرده اید و دوست می دارید وی را درک نکرده است و دوست نمی دارد، بنابراین نمی توانید او را ترک کنید. به طرزی پنهانی نگرانید که اگر او را ترک کنید آیا او شخص دیگری را پیدا خواهد کرد یا اینکه در تنهایی و محرومیت از عشق خواهد ماند، همانطور که شما حدس می زنید. اگر حتی با تعداد کمی از جملات فوق ارتباط برقرار کردید، پس مستعد مأموریت‌های نجات روحی هستید. این نوع از رابطه بیشباهت به رابطه نوع سه نیست، که در آن عاشق پتانسیل‌های نامزد یا همسر خود هستید، از آنجا که در اینجا نیز امیدوارید که همسرتان با گذشت زمان اصلاح شود و تغییر کند، همانند رابطه نوع 3 بسیار ساده خواهد بود تا به دام رابطه ای از نوع مأموریت نجات گرفتار شوید، زیرا نتیجه و پاداش نهایی همواره به بعد موکول می شود، به این معنا که واقعا نمی دانید این تغییر چه وقت اتفاق خواهد افتاد، بنابراین تا آنجا ادامه می دهید تا سرانجام نتیجه و پاداش آن همه زحمات و کار سخت خود را ببینید. همچنین بسیار مشکل می توانید به این نوع رابطه خاتمه دهید. از آنجا که به احتمال قوی احساس خواهید کرد با این کار نامزد یا همسرتان را ترد کرده و از لحاظ روحی به طرز وحشتناکی به او آسیب زده اید، همان احساس گناهی که در ابتدا شما را به رابطه کشاند می تواند شما را حتی مدتها پس از آنکه می دانید باید او را ترک کنید در رابطه نگه دارد. چرا ممکن است به مأموریت نجات روحی بروید؟ کار ناتمام باقی مانده از دوران کودکی تا را کامل می کنید. همانطور که از فصل دوم این کتاب به یاد دارید، در مورد اینکه چگونه ممکن است کار ناتمام روحی را که در کودکی انباشته ایم، بعداً در بزرگسالی مجدداً از سر بگیریم و آن را تکمیل کنیم صحبت کردیم. اما شما یک رابین هود روحی هستید و عادت دارید کسانی را پیدا کنید که به کمکتان احتیاج داشته باشند. ممکن است در واقع با این کار خود سعی در نجات مردم